این در چیز ظاهرا بحث کرده باشه، اینجا بحث نکرده، در همون بیان در مکاسب محرم مثل مرحوم شیخ فکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا. بحث ما در مسئله استیجار، در مسئله اخذ اجرت و واجبات، گفتیم در اینجا چند بحث است. فعلا بحث سومش هستیم امروز و اون استیجار لل عباده است که انسان اجیر بشود برای انجام عبادات، اما از حج و صلات و صوم و سایر قربات و عبادات. در اینجا مطالبی هست که من باید فشرده بگم، چون این بحث در جای دیگری هم مطرح شده در مسئله صلات استیجاری در کتاب صلات، در اونجا مطرح شده، یعنی عربه دارد، محشر هم دارن، شروع عربه هم داره، ولو که ندیدم مرحوم جواهر در اونجا مسئله استیجار بر عبادات رو متعرض بشه. و شاید بهترین کسی که در این زمینه مشروع بحث کرده مرحوم صاحب حدائق در جلد 11 حدائق، اگر خواستید ببینید خیلی خوب اونجا ایشون بحث کرده مفصل مسئله اخذ اجرت بر چیز، مسئله استیجار بر عبادت رو اونجا در جلد 11 ایشون بحث کرده، 30 حدیث درباره اصل نیابت در عبادات و قربات ذکر میکنه و بعد هم مسئله استیجار مشروعاً بحث. به هر صورت در اینجا مطالبی هست که من اینها رو فشرده تحت شماره میگم. اولین مطلب این است، اقوال علما در مسئله استیجار برای عبادت چگونه است. مشهور و معروف در میان متأخرین این شده که استیجار بر هر عبادتی میتوان کرد، مشهور معروف، بلکه ادعای اجماع شده که استیجار برای همه عبادات جایز. اما اگر به کلمات علما مراجعه کنیم میبینیم این شهرت بیشتر از زمان شهید به این طرفه. شهید در ذکرا مسئله رو ترک کرده و به دنبال شهید هم دیگران بحث های مفصلی داره، ولی در کلمات قدمای اصحاب مشاهیرشون میگم، بعضی از غیر مشاهیر نفر نقل کردن، مشاهیر قدمای اصحاب احدی ازش نقل نشد، لا عین فیه ولا اثر در غیر حج. نسبت به حج بعد استیجارش همه مطرح کرد، اما در صلات و صوم این برنامه هایی که امروز متداول است و دفتری به اصطلاح در بیوت هست برای استیجار عباده و رسما این کارها انجام میشه، این در بین قدما و اصحاب ما عین و اثری نداره. مشاهیرشون کسی ندیدیم این مسئله رو بگه، اصلا متذکر اصلا بحث نکرده، یعنی تجویزش رو ذکر نکردن که یجوز استیجار لصوم و صلات، این معنا رو اجازهش رو ذکر نکردن. عرض کردم کسی که همچین کمر همت بسته و به میدان آمده نهزب اعبائها به المسئله، این مرحوم شهید در ذکراست که مشروعاً این مسئله رو ترک کرده و دفاع کرده و فرموده است یجوز استیجار برای صلات و صبح، و دلائلی دارد که اشاره به بعضیش خواهیم کرد. این از نظر اقوال. پس شهرت خیلی قوی بین متأخرینه و بین قدما هیچ سخنی از این مسئله نیست در غیبش. ترجمه این یک. حالا دنبال همین مطلب تمام نشد. بعضی از متأخرین مناقشه کردن در این و اینو زیر سوال کشیدن، مرحوم سبزواری صاحب ذخیره و مرحوم فیض کاشانی در مفاتیح. این دو بزرگوار صاحب ذخیره سبزواری در ذخیره و فیض در مفاتیح، این دو مناقشه در این مسئله کردن و گفتن این مسئله دلیلی نداره، لم یثبت. علمای ما هم قائل نبودن، ذکری از این مسئله نکردم. این از نظر اقوال. این یک. و اما دومین مطلب این است که من حیث روایت، آیا روایتی داریم که استیجار لصوم و صلات توش باشه؟ با این که در مسئله نیابت عن الغیر روایت خیلی داریم، عرض کردم 30 و چند تا روایت صاحب حدائق در جلد 11 درباره نیابت در صوم و صلات ذکر کرده، اما در هیچ روایتی استیجار نیست. مسئله تبرع یا ولد اکبر یا الحق به میراث یقضی عنه عن المیت اول الناس به میراثه یا ولد اکبر یا تمرع، در هیچ یک از اینها سخنی از استیجار اجاره نیست. فقط درباره حج، درباره حج روایات زیادی داریم که استیجار برای حج جایزه. خب این یه سؤال مهمی برای انسان ترسیم میکنه که چه شد درباره حج این همه روایات درباره استیجار آمد و درباره صوم و صلات هیچ روایتی در استیجار نیست، در حالی که خب اینا محل ابتلا بوده، کسانی از دنیا میرفتن بر ذمه‌شون صوم و صلات بوده نبوده. در عصر پیغمبر، در عصر ائمه علیهم السلام، نباید احدی از این مسئله سوال کند، نباید در بیت امام صادق سلام الله علیه دفتری برای استیجار عبادات تشکیل بشود. یک نفر سوال نکرده و یک نفرم جواب نشده. این واقعا برای انسان اسباب سواله. حالا ما آسان از کنارش رد بشیم بگیم آقا عمومات عفو من رو چامل میشه، نمیشه. آیا همچی مسئله این چینی شدید و ابتلا. مرحوم شهید رضوان الله علیه در ذکر متوجه مطلب شده که چرا در روایات ما عین و اثری نیست. آمده یه عذر خیلی جالبی آورد، فرموده این علتش این است که امروز رو نگاه نکنید که دنیا خراب شده، تارک و صلات پیدا شدن، در سلف صالح ما همه مواظب بر نمازشون بودن و همه مواظب بر صیامشون بودن، صیام رو به جا می آوردن، نماز رو هم به جا می آوردن و چیزی از کسی فوت نمی شد. فخلف من بعدهم خلفون ازا و سلات و تبع و شهوات. زمان ما رو ننگرید که تارک و سلات دارد و کسانی از دنیا میرن هی سلات و صوم به ذمه‌شون است و این همه هجوم است برای مسئله استیجار. من درز میکنم ولی ایشون میگه سلف صالح اینطور بوده، مواظب بودن و صوم و سلات و فلان و وحمدان. بله
سلات بوده
خب ایشون اینو تطبیقش میکنن بر این اثار ما، میگن در قدمای اصحاب شیعه اصحاب ائمه اینا آدم هایی بودن خیلی مراقب بر صوم و صلات بودن. خب نمیشه
به حج نبودن لابد،
حج مثلا موفق نمیشدن، مریض میشدن، از کار میافتادن، توانایی نداشتن، ناگهانی مرگ فرا میرسید. اما نماز اینطور نبوده، صبح اینطور نبود. بله بله، اگرم بوده ولد اکبر انجام میداده، اگرم چیزی و ذمه کسی و اثر کسالت و بیماری و مرض باقی مان ولد اکبر انجام میداده. این حرفیست که شهید عذری آورده، ولی خب خدایش رحمت کنن، این تکلف واضحی هست که ایشون مرتکب شده. یعنی چه صوم و صلات بر ذمه کسی نبود؟ صوم و صلات اولا چنان نیست که همه شیعه خالص جز ابدال و اوتاد باشن، به قول بعضی سفله و جهله خب بودن، خب نماز مدتی ترک یا نمازهای میخوندن خراب، بعد میفهمیدن همه مردم از 11 سالگی و دخترها هم همچین با نام و نشان از اول 10 سالگی همه نمازهاشون درست، روزهاشون درست. این چه حرفیه ما بزنیم؟ لااقل به واسطه ندانستن مسئله روزها خراب میشد، نمازها خراب میشد. چنان نبود که همه چی؟ باید بگه انشاءالله جایز نیست، لابد یه رقم باید توجیهش کنیم، نتیجه آخر نیزاید ما اول کار بگیریم. درجه داریم؟ به هر صورت بله، این چنان نیست که کسی بر ذمه نداشته، مخصوصا این ولد اکبر ها. دقت کنید، پدر از دنیا میره مدتی بیمار و صوم و صلات بر ذمه. حالا این آقا که صوم و صلات بر ذمه‌شه، ولد اکبرم حالش نداره، میخواد استیجار کنه و آدم کمکارتری رو پیدا بکنه پولی بهش بده، محل ابتلا نیست. این جزء ندور بوده، به قول شهید جزء ندور بوده، خیلی کم و نادر بوده. من میخوام بگم اگر استیجار حج محل ابتلا باشه، برای یک دسته خاصی محل ابتلاه، اما استیجار صوم و صلات برای همه محل ابتلاه. حج ماله بله، من استطاعیل ای سبیلا بوده، دسته خاصی بودن مستطیع میشدن، مخصوصا در شرایط اون وقت استطاعت مشکل تر از حالا بود. حالا نبینید که این همه داوطلب حج است الحمدلله، نه اون وقت خب سخت. بنابراین مسئله استیجار حج کمتر بود، مسئله صوم و صلات بیشتر بود. اشخاصی بودند مریض می شدند یا نمازهای غلط می خوندند، دختر اول 10 سالگی، پسر اول 16 سالگی نمازهای ازشون فوت می شده و اینها رو دلشون می خواست قضا بکنن. بله ما بگیم نه، این محل ابتلا نبوده. ما معتقدیم این از مسائلی است که هم در عصر پیغمبر صلوات الله و سلام علیه و هم در عصر بعد محل ابتلا بوده و لذا روایت هم خیلی داره. اصل قضا 30 روایت داره، حساب هدای خوب جمع کرده. این روایات اینها شاهد و گواهی است برای این که محل ابتلا بوده، ولی استیجار مطلقا در هیچ حدیثی نیاد. خب اون کلمات قدما و فقهای اقدمین ما، اینم روایات ما و این هم علامت های استفهامی که در اینجا هست.
وقت نماز روزه و قضا بود، ولی مسائلش همه میدونستن، لازم نبوده از امام بپرسن.
یعنی استیجارش نبوده، یعنی استیجارش به قدری واضح و لائح بوده که احدی سوال نکرد از استیجار. خب اگر به این واضحی بوده قدمان چرا این فروع نادره رو میگن این فرع به این مهمی رو نگفتن؟
خیلی واضح بوده که
باید نمازشون رو بخونن. ها واضح بوده که نماز خوندن برای قضا رو بس نمی کنم، استیجادشو میگم، استیجادشو. وقت فقهای اصحاب ما چرا اصلا نادیده گرفتن اگر مسئله به این واضحی بوده؟ مسائل ضروریات دین رو در کتاب فقهی نوشتن، از صوم واجبون، از صلات واجبون، صلات الآیات واجبون، صلات الجمعه، اینا به این واضح‌تر از اصول و فروع دین بوده که ننویسن.
که در حج اومده برای که راه خیلی دور بوده و مشکل بوده و
حالا در حج الان میرسیم بهش. من میگم در حج آمده و روایات هم در قضای صوم و صلات آمده، چرا استیجار اونام نیامده؟
این استیجار نکنه تبرعن،
تبرعن ولی نبوده محل ابتلا. بنده ولد اکبر، 5 سال بعد پدر و مادرم بر پدرم هست، نمیتوانم، بر مادرم هست، واجب نیست، میخوام تبرع کنم، خدمت کنم به پدر و مادر. یه چیزی که همه پدر و مادرشون از دنیا میرون و بسیاری از پدر و مادرها و ذمه‌شون هست، چرا مطرح نشده؟ مسئله‌ای که همیشه محل ابتلا بود. شما میگه بس که از اون در واضح بوده، نه، این که نمیشه بعد در کتب فقهی هم مطرح نشه.
در واجبات هم اصلا
مطرح
نبود در
روایات. بله؟
خودتون فرمودید که روایت نیومده برای که خیلی
واضح
بوده، اینجا
هم
خیلی
واضح برای که سیره مستمره برام بوده. نه سیره مستمره از زمان ائمه اطباء پول میگرفتن، کاسبا پول میگرفتن، کدام کاسب بوده که از اون وقت پول نگیره؟ اون واضح. اما استیجار صوم و صلات هم سیره مستمره بوده از اول، حضرت عباسی قسم نبوده. حالا چرا چراش بمونه؟ نبوده دیگه. اینا یه چیزیست که بین متأخرین رحمت الله علیهم پیدا شده. حالا آیا منطبق بر قواعده یا نه اون یه بحث دیگه، ولی قبول کنید که این مطرح نبوده، نه در روایات نه در فتاوا. این چیزیست که خب الان میبینیم از کجا گرفتن، دلیلشونو بررسی میکنیم، ادلهشونو، عجله نکنیم، تصریح کنیم. الحمدلله متأخرین کتاباشون در دسته، ادلهشون هم در دست، ادلهشون بس.
بگیم اصل استیجار برای عبادت چی درست شد بگی تنقیه ملت، الحمدلله
بسیار خوب. میرسیم الان ادله رو میگیم دیگه، دلائلشون هست، کتبشون هست دیگه، نمیخواد وکیل مدافع نمیخواد اینا آقایون، چون خودشون گفتن دلایلشون ذکر کردن، توجیه نکن. میگیم حالا ما که نرسیدیم، شما باز الان عزم کنیم. پس ما دو تا مطلب تا اینجا گفتیم، قاطی نکنیم. اول اقوال، دوم مسئله روایات و خالی بودن کتب روایت و کتب فتاوای قدما از این مسئله، یعنی استیجار برای صوم و صلات. و اما سومین نکته این است که در باب حج استیجار در حج روایات زیاد و بسیاری خواستن بگن بابا وقتی برای حج استیجار میشه کرد، خب دیگه تنقیح منات میکنیم. یکی از ادله آیون همینه که از حج منتقل بشین به صوم و صلات، ولیکن انصاف این است که مسئله حج با صوم و صلات قیاس فارغه. علتش این است که حج مصارف مالی داره و لذا احیانا دیدید میگن حج از عباداتی است که جنبه مالی داره، جنبه مالی داره، چون مصارفی داره، چه در اون زمان چه در این زمان. در اون زمان حج خرج داشته، الان هم خرج، مخارج معلومه، هزینه زاد و راهله هست، توشه هست. خدمت شما که از کنم مکه هم که تازه رسیدن، رفتن به چیز منا و عرفات، استیجار مثلا اتاق در اونجا، چادر و قربانی کردن، پول قربانی، اینا میدونم، میگم خرج داره، پول داره، صوم و صلات پول توش نیست، مقدماتشون نمیخواد دیگه. صحبت این است حج از عبادات مالیه، باید خرج کرد. صوم و صلات خرج نداره. توجه فرمودی؟ صوم و صلات خرج نداره. بلکه از روایاتی استفاده میشه. اینو دقت کنید، مهمه. اینو مهمه. از روایاتی ما پیدا کردیم استفاده میشود که تو ذهن کسانی که اجیره برای حج میشدن این بوده که این پول برای خرج هزینه هاست، اگر زیاد آوردید بیاد پس بید. بعضی ها می آمدن گفتن زیاد آورد، معلومشی معامله رو حج نمی شده. این پول فلسفه و حکمتش پرداختن هزینه های این سفر بود، ولذا تو ذهن دهشون این بوده که آقا ما رفتیم و هزینه ها پرداختیم، یه چیز زیاد آوردیم، مال خودمون باشه یا نه بیاریم بدیم. فرمودن نه، مال خودت. من میگم این که تو ذهن اینها بوده، این دلیل بر این است حج رو به عنوان یه مال و تجاره مثل سلات که الان به صورت مال و تجاره در آمده، حج رو به عنوان یه مال و تجاره بهش نگاه نمی کردن و استیجار که می شدند و پولی که می گرفتن برای خاطر این بوده است که چکار کنن که اگر مخارجی هست اون مخارج رو بپردازن. مخارج برای رفتن و آمدن و حجش رو به قصد قربت به جا می آوردن و این پولا رو که می گرفتن برای هزینه ها و مخارج بوده. اجازه بدید من یه دو تا براتون حدیث بخوانم. جلد هشتم رسائل، ابواب و نیاب فی الحج، باب دهم. حدیث یک، ان مسمع، حدیث یک باب دهم از ابواب نیابت جلد هشتم وسائل. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اعطیت رجل دراهم یحج بها عنی ففضل منها شی، زیاد آورد، فلم یرده علی، نیاورده پس بده. همچه تو ذهنش این بوده این برای خرج بوده، هرچ خرج نکردی باید بیاره. چی تو ذهن مستعجل این بوده، نه اینکه روی عمل معامله کنن مثل صوم و صلات. صوم و صلات که خرجی بوده، وقتی بیکارش مشغولی. بله جواب امام هم میخونه. اولا این ارتکاز تو ذهن بوده، اینو قبول کنید که میدونم، یعنی مردمی که استیجاره برای حج میکردن نه موجر نه مستعجل، این موجرش مستعجلش هم حدیث بعد میرسه، نه موجر نه مستعجر، نظرشون این نبوده که اعمال حج رو بهش معامله کنن، بلکه نظرشون این بوده هزینه های حج رو بهش معامله کنن، هزینه ها. فقال هو له، تحلیل امام ببینید چه جالبه، لله زیق علی نفسه فی النفقه، صرف جویی کرده چیزی گیره شما، معنیش این است این پول میباید خرج بشه، هزینه بشه. این پول طواف نیست، پول عبادت نیست، این پول این مقدماته، این صرف جویی بنده خدا کرده، خب بلش کن دیگه. لنده هم زنگه قلا نفسی فی نفقه لحاجته یه لن نفقه، احتیاج داشته. اینم مثل این است که شما یه قضا بهش میدی، میگی این قضا رو تو سفر بخور، صرف جویی میکنی یه مقدارش رو اضافه میاد و برای زن بچهش. این مخارج بوده، هزینه سفر بوده، معامله و عبادت نبوده. این ارتکاز ذهن موجب، اینم جواب امام که ارتکاز امضا کرد. و اما حدیث دوم، ارتکاز ذهن مستعجل و عجیب رو ببینید.
چه انگیزی باعث میشده که این آقا عجیب بشه برای حج؟
اینا علنی داشته، یکی از عللش اون ثوابی که از حج میبردن، چون در روایات داریم 9 تا ثواب میدن به نائب، یه ثواب به من وبهم، 9 تا به نائب میدم، یکی به من وبهم. میرفتن. الان هم ملاحظه میکنی عده عجیل حج میشن، حج الان به اون صافیش باقی مونده. خیلی عجیل حج میشن، انگیزه شون انگیزه الهیه، میگن ما نرفتیم این سفر رو، بریم این سفر رو، نمیگن میریم یه چیزی اضافی میاریم. روی تجارت فکر نمی کنن، روی این که برویم و این سفر سفر الهیه. الان هم انگیزه الهی داره استیجار دل حج، به خلاف استیجار به صوم و صلات که فقط برای زندگی و درآمد زندگی است. اینا دیگه خب این در زمان امام صادق نبوده ساعت، مخصوصا این نوعی ان محمد ابن عبدالله القومی خالص سلطه ابوالحسن رضا علیه السلام ان الرجل، حدیث دو، یوت الحج یحج بها و یوسع علی نفسه فیفضل منها، سختگیری هم نمی کنه، خوب خرج می کنه. ایردها علیه، این عجیل سوال می کنه، پولی که اضافه آورده برگردونه؟ قال الله یا لا مالیش. خب درست، امام فرمود مال خودش، اونجا هم فرمود مال خودش، ولی این معنی مال خودشه این است که این پول اون عبادته، عبادت رو باید انجام بده، پول عبادت مال خودشه یا نه؟ تو آمده بودی کل هزینه این سفر رو معامله کردی با این هزینه حج، معامله کردی با 20,000 تومان، حالا سخت گیری کردی زیاد آوردی مال خودته، کم آوردی مال خودته، تو هزینه سفر رو معامله کردی، نه صلات به بیت و طواف به بیت و سعی صفا و چیز صفا و مروه، اینها رو معامله نکردی، هزینه ها رو کلش رو معامله کردی، خب چیز اضافه بود پیش کنده که انسان بیاید هزینه های یک کار رو یک جا معامله کنه با چیزی به عنوان جعاله، اجاره، مصالحه، یه چیزی کم بیاره یا زیاد بیاره. این دلیل بر این نمی شود که امام فرمود یله یعنی این پول عبادته، این معنیش از هزینه است، هزینه رو زیاد کردی کم کردی اضافه ما به خوده. خیلی جا هست ما خونه میدیم به بعضی اشخاص، میگیم آقا دنبال فلان کار، این هم خرج سفره، بعدن هم کسی یاد میاره ما خودمون کار میکنیم، میگیم برو تهران این خرج سفره، بعدم کسی یاد آورده میگیم بقیهش مال مال سفر، خرج سفره، استیجار حج این پولش خرج سفره، نخ پول معامله عبادت. یه روایت دیگه هم بخونم، 4 تا روایت اینجا داره.
خود قربانی جز عمل حج نیست؟
چرا؟
خب پس خود عمل حج استیجار
نه، اون خرج داری، شما عبادت مالی بحث نکنی. شما اگر به بنده گفتی برو زکاتمو بده، زکات عبادت مالی باید پول بدی، قربانی عبادت مالی باید پول بدی، اونجاش که باید پول بدی که بحث در ما نی، ما بحث میکنیم اون چیزاش که پولی نیست، اونها رو باید چیکارش کرد؟ بله عمدن یا داریم روایتی که اون از طرف چیز می شود، حد ساقط می شود، سال آینده خودش باید اجار از نو بجاره می حد ساقط می شه، داریم ساقط می شه، خودش از سال آینده باید به حد بجا بیاره، شما صورت بطلانش کار نداشت باشه، اون اثری نداره. حال بزن من یه روایت دیگه بخونم که شاید اینو به نفع شما باشه. روایت سوم این با ان عمار ابن موسی از ساباتی ان ابی عبدالله علیه السلام حالا سألت عن الرجل یأخذ الدراهم لیحج بها ان رجله. خوب دقت کنیم، با بها جالبه، لیهج به ها، هرگز نمیگن لیو سلی به هازه دراهه، لیسوم به هازه دراهه، سلات سون خرج نداره، لیهج به ها، برای اینکه خرج حج رو از اینا انجام بده، این پول برای مخارج حجه. هل یجوز ان ينفق منها فی غیر الحج، میشه از اینها استفاده برای غیر حج کنی؟ قال اذا زمن الحج فالدراهم له یصنع بها ما هم، تو تضمین حج رو بکن، یعنی شما 20,000 تومن گرفتی حج به جا بیاری، این 20,000 تومن می نماد به دهکاری ها بدید، ولی یه 20,000 تومن دیگه پیدا کن برای حج به جا بیار. زمن الحج یعنی متعهد شدی مخارج از جای دیگه بدی، شما این پولی که گرفتی مالک بش، بده این نفقه زن و بچه، بعد یه پول دیگه از یه جا گیر بیا خرج حج زمین الحج. امام میخواد بگه به عین شخصی لازم نیست حج به جا بیاره، این عین شخصی این پول شخصی رو میتونه بده.